سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 9 جولای 2022 و 18 تیر ماه 1401. امروز ابتدای در واقع یا گزارش یا صحبت کوتاهی راجع به برجام، در این که الان مسئله دوباره مسئله داغ شده با آن که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم، ولی بازم اینا ولکن نیستن. در واقع تقسیمهای جدیدی گذاشتم در همین یکی دو روز گذشته و در آستانه اومدن آقای جو بایدن در عربستان. البته اول میرن خدمت اسرائیل و بعدش هم دست میشونده شون آقای محمود عباس و بعد میان به پاپوس محمد بن سلمان. در نتیجه فشارها زیاد شده و در نتیجه آقای رابرت مالی، ما میدونیم که مصاحبه ای داشته با NPR که میگه آره این ایرانه که سر مغور نمیاد و نمیخواد که این قرارداد بسته بشه. و البته ستون پنجم و مأمورینشون عملا در ایران هم در روزنامه های اصلاح طلب همین مسئله رو مطرح میکنن، در حالی که من هفته گذشته صحبت کردم. من نمیخوام وارد جزئیات بشم و هفته گذشتم اشاره کردم و قبلا هم اشاره کردم که افرادی هستن که به جزئیات و قدم به قدم که از ابتدا این چجوری آغاز شده، این دام یا این تله یا این چاه برای ما که در واقع از زمان احمدی نژاد، ولی از قبلش از زمان آقای خاتمی، من عزیزان به یاد بیارم که دهه در واقع موقعی که هنوز آقای خاتمی بر سر کار بود که می شود 2002 2003 2004 اینا که می شود 82 83 خودمون که آقای خاتمی حاضر بود تسلیم کامل بشه، فعالیت های اتمی رو به طور کامل متوقف کرد و بعدش هم نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش نوشت. جورج دبلیو بوش نامش رو در شکل آشغال انداخت و بعد در جواب نامش ایران رو در محور شرارت قرار داد و این زمانی بود که اینا هجوم آورده بودن، حمله کرده بودن به عراق و همینطور که به عزیزان عرض کردم نظر آقایان که حالا خواهم گفت آقایان چیا هستن، صهیونیستای حاکم بر سیاست خارجی امریکا، چند نفرشون گفتن که به اصطلاح مردان واقعی فقط به بغداد نمیرن، به تهران میرن، یعنی هدفشون در واقع حمله به ایران بود. هنوز از این قضیه بسپر نداشتم و روز و شب تکرار در واقع به اصلا تحقیق میکنم. خب بعد از اون به اصلا در عکس العمل به اون احمد نژاد اومد بر سر کار، عکس العمل به این دست رد زدن امریکا به سینه ایران، دولت ایران، یکی از زلالش این بود که احمد نژاد، و بعد ما میدونیم که احمد نژاد چه کار کرد. اینا رو بارها و بارها گفتم، منتها گفتم دلائلش فقط احمد نژاد و کارهای لگن‌آلوده و کثیفش نبود. بلکه اینا تصمیمشون گرفته بودن که بعد از فروپاشی شوروی، در واقع یکی از کشورهایی که میباش از پا در میومد ایران بود، که هنوز دست بر نداشتن، یعنی در واقع و در نتیجه مسئله اتمی ایران رو مطرح کردن که تا اون موقع اصلا مطرح نبود. ما میدونیم خودشون راکتور اتمی رو شاه دادن، حتی شاه میخواست بمب اتمی بسازه و غیره و غیره، اون موقع نطقشون بالا نمیومد. تا بعدش در واقع اینو قربان و همینطور که گفتم قدنامه پشت قدنامه و ایران رو زیر فشار وحشتناک از نظر تحریم ها و تهدیدهای نظامی تا در واقع جام زهر نوشید خامنه ای و با ویلیام برنز رئیس کنونی CIA مستقیما با امریکا، خامنه ای مستقیما با امریکا وارد مذاکره شد. دو سال طول کشید و این قرارداد امضا شد که ما میدونیم داستانش چیه. من فکر میکنم آقای عزیز یوسفی در چندین برنامه، حتی در بی بی سی چند بار بی بی سی حتی ازش دعوت کرده، به دقت توضیح میده که این داستان، این سند چه چیزایی توشه، که مسئله برداشتن تحریم ها به صورت تعلیق و نه لغو و بعد هم پروتکل الحاقی بهش اضافه شده، که همینطور که گفتم چند صد جاسوس حق دارن سرزده هر وقت دلشون بخواد به ایران بیان و تمام سوراخ سنبه های ایران رو بگردن، اسم دانشمندا رو کشف بکنن تا بعدن توسط اسرائیل ترور بشن، دوربین های آخرین سیستم همه حرکات زیر نظرشون باشه دائم و دائم، و دائم آژانس بین المللی اتمی بتونه بهانه بیاره که ما یه ذره اتم غنی شده در فلان جا دیدیم، این رو باید پاسخگو باشید. و بعدش هم سیستم معاشر رو گذاشتن که هر وقت امریکا دلش خواست و به اصطلاح تحریم ها رو دوباره شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر بکنه. و ما میتونیم تحریم ها رو بر نداشتن، تحریم ها رو آقای اوباما بر نداشت. به روزنامه های اصلاح طلب باید گفت فقط دونالد ترامپ پاره نکرد این قرارداد رو، آقای اوباما بهش عمل نکرد. و بالاخره یک سال ایران منتظر موند که شاید اروپا که قول داده بودن کاری بکنه، و چه وعده هایی به ایران دادن، آیا کاری کردن، آیا این کشورهای اروپایی ها راجبشون صحبت خواهم کرد استقلالی دارن، یا واقعا سگهای بغلی امریکان، نوکرای سرسپرده امریکا، هیچ کاری نکردن. ایران بالاخره مجبور شد به عنوان مطابق ماده 26 و 36 خود همین برجام یه مقدار عدول بکنه، سانتریفوژاشو رو اضافه بکنه، هر سبک غنیسازی رو بالا ببره به 20%. و بعد حالا برمیگردم به این، اینا رو قبلا من بارها و بارها صحبت کردم، حالا برمیگردم به حالات که نه تنها روحانی اصرار داشت که این برجام با شرایط امریکا امضا بشه، ولی گیری که هست عزیزان دقت بکنن. اولا به اطلاع هم میهنانمون باید برسونم، در اینکه این در هیچ جایی در واقع دستگاه های ارتباط جمعی غرب که نیومده، من ندیدم، حتی در کیهان و اینا هم ندیدم که ایران در واقع مسئله تحریم سپاه پاسداران رو کنار گذاشته. مسئله تحریم سپاه پاسداران رو ایران کنار گذاشته. اینقدر آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهیان، آقای باقری جنی اصرار دارن که این برجام امضا بشه که از این یه چنین امتیازی دادن، یعنی به حرف خانم فائزه هاشمی عمل کردن که فائزه هاشمی میگفت به هیچ وجه سپاه پاسداران نباید تحریم از روش برداشته بشه. در نتیجه آقای رئیسی هم به همین عمل کرده، اینا هم برداشته. امریکاست سرم اغور میاد تحریم های دیگه رو اضافه کرده، حاضر نیست تضمین بده نه برای رئیس جمهور آینده. عزیزان به یاد بیارم، من اینجا مقاله ای رو که تریتا پارسی نوشته بود، چون از مسائل داخلی اونجا اطلاع داره، میگه ایران قبول کرده بوده که فقط تا زمانی که آقای جو بایدن در سر کار تضمین بده که از برجام خارج نشه. نماینده هاشون به واشنگتن رفتن، برگشتن گفتن به هیچ وجه ما حتی همین دو سال و نیم رو به شما تضمین نمیدیم. حاضر نیستن نه تنها تحریم ها رو بر ندارن، به هیچ وجه حاضر نیستن راستی آزمایی بشه، یعنی نه تضمین میدن نه راستی آزمایی نه برداشتن تحریما. اون وقت ایران رو مقصر میدونن. این داستانه. میخواستم فقط اینا رو به اطلاع هم میهنم، برای اینکه همین امروز من میخوندم، در هیچ جای دیگه نیومده که در واقع ایران از این مسئله بسیار بزرگ که البته اصلاح طلبات دائم روش اصلاح تکیه می کردن، مسئله تحریم سپاه پاسداران، یعنی در واقع از به اصلاح لیست تروریستا، ایران گفته اشکالی نداره بمونن تو لیست تروریستا و تحریماشون هم سر جاش بمونه، با همه اینا امریکا حاضر نیست. من هفته گذشته و بارها گفتم که مردم ایران و از جمله این جانه اگر همین قرار داد، یعنی برجام یک امضا بشه، با وجود آن که حق حاکمیت و استقلال ایران رو عملاً حالا اگه نگیم لگدمال میکنه، ضربه سنگین بهش وارد میکنه، ایران رو وابسته میکنه، ولی اگر تحریم ها برداشته بشه، بنده روش صحه میذارم. دلم میخواد، چون بعضی حتی از دوستان خودم هم فرزن فکر میکنم که مثلا این جانب مخالف برجام هستن، سخت در اشتباه هم. اگر تحریم ها امریکا فقط با یه امضای کوچولو چیزی رو از دست نمیده، به تازه شرکت هاش هم میتونن بیان امریکا، سود نباره، اروپایی ها میتونن سود نبارن. و نه تنها اصلاح طلب ها، اصولگراها همینطور که گفتم حتی دلواپسان میتونن مخالفت کنن با یه چنین چیزی اگه تحریما برداشته بشه. منتها بازم تحریم ها موقعی میگیم برداشته بشه، یک باید راستی آزمایی بشه که واقعا ایران بتونه نفت به اروپا بفروشه و پولش برگرده، یعنی ایران بتونه چیزی رو که میفروشه تحریم برگشت پولش برداشته بشه. یک. دو، تضمین داده بشه که 2 ماه بعد، 5 ماه بعد، 2 سال بعد دوباره یه نفر مثل دونالد ترامپ نیاد. و اینو چرا حالا این مهمه؟ تضمین چرا مهمه؟ برای اینکه تا تضمین وجود نداشته باشه کدوم شرکت جرأت میکنه بیاد ایران؟ برای اینکه میدونم که این رو هواست، این فقط تعلیقه و نه لغو، و تضمین نمیده امریکا. با همه اینا شما ببینید روزنامه های اصلاح طلب در واقع به اصطلاح چطور هنوز همینطور دائم آقای حسین حقگو در شرق، جز ایران هیچ کشوری نمیتونه یک بار میلیاردها دلار درآمد نفت داشته باشه. بریم به طرف میلیاردها دلار. یعنی نمیخوان بپذیرن که داستان چیه. در این حد به نظر من، برای اینکه من قبلا راجع بهش صحبت نکرده بودم که ایران حاضر شده تحریم، یعنی در واقع بیرون کشیدن سپاه پاسداران از گروه تروریستی دست برداشته، گفته اوکی بذارید سپاه پاسداران از گروه های تروریستی و تحریم هم روشون باشه. با همه اینا امریکا نپذیرفته. یعنی در واقع ایران عجیب کوتاه اومده. عجیب برای اینکه اصلاً لازمه بازم مسئله امریکا حالا صحبت خواهم کرد، فقط با ایران نیست. شما ببینید در همین جلسه گروه 20 فرزان آقای انتونی بلینکن مطلقاً با لاوروف صحبت نکرده، و بعدش که با وزیر خارجه چین ملاقات کرده، یه صحبت 5-6 ساعته با هم دیگه داشتن، از چین خواسته که حتما تو باید روسیه رو نه تنها رابطت رو قطع بکنی، نه تنها کمک نباید بکنی، باید محکوم بکنی به خاطر دخالتش در اوکراین. از چین. حالا ایران که هیچ. یعنی در واقع اینا هدفشون تسلط بلا منازع بر همه کشورهاست. در واقع به اصطلاح خودشون رو کت خدای ده میدونن، جهان رو یه ده و خودشون رو کت خدای این ده. رول بیس اسمشو گذاشتم رول بیس اینترنشنال ریلیشن، یعنی روابط بین المللی بر پایه مقررات و نه سازمان ملل و نه شورای امنیت. مقرراتی که امریکا معین میکنه، چون امریکا کشوریست استثنایی و اجتناب ناپذیر. هنوز از این سیاست دست بر نداشتم. خب این نتیجهش البته به صورت خودشون برمیگرده که حالا امروز راجع به این قضیه میخوام صحبت کنم، که اینا بعد از فروپاشی شوروی که این سیاست رو در پیش گرفتن چطور به طور عظیمی واقعا به صورت خودشون داره برمیگرده و تحولات زلزله‌باری در سطح جهانی داره اتفاق میفته، که میخوام در واقع صحبتی رو باز بکنم راجع به این که جهان به کدام سو میرود. عزیزان یه برنامه گذاشتن که قرار من فردا مفصل راجع به این قضیه صحبت بکنم، حالا امیدوارم بعدم بذارمش توی تلگرامی جایی، ولی دوستان نیویورک به اصطلاح از من خواستن که راجع به این قضیه برنامه رو اجرا بکنیم. و ولی امروز هم یه مقدار راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم و دوباره برمیگردم. ابتدا دو تا خبر از اوکراین برای عزیزان میخونم و بعد وارد بحث مفصل تری میشم که به طور کلی بشریت به چه سویی داره میره. آیا به طرف بربریت و زمستان اتمی خواهد رفت که از هر زمانی الان امکانش بالاتره؟ همین امروز روزنامه نیویورک تایمز همین امروز رو که آقای دیوید سنگر نوشته عزیزان بخونم که آره ما باید به کمک هامون و به این توپ های معروف نمان فلان که به طور به اصطلاح چیز میزنن و فلان اینا باید ادامه بدیم و ما میدونیم 400 میلیارد دیگه هم کمک به اصطلاح 400 میلیون عرض میخوام کمک کردن و قبلا 8 از این توپ های به اصطلاح اوتوماتیک به اوکراین داده بودن ولی به 12 تا رسوندن. روسیه 2 تاشو زده بود تا حالا ولی به هر حال یعنی میخوان جنگ رو ادامه بدن و معلوم است که پایان خواهد یافت. این به کجا خواهد کشید حالا صحبت میکنم که برای این که مهمه که عزیزان بدونن مسئله جنگ در اوکراین و عزیزان عرض بکنم که مسئله ایران در چارچوب مسائل جهانی حل خواهد شد، البته با همه اینا بارها و بارها من گفتم سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی سرنوشتش رو تعیین خواهد کرد و نه سیاست خارجیش. بین سیاست خارجیش که ما دفاع می‌کنیم و سیاست داخلی ضد مردمیش تضاد وجود داره. عزیزان دقت بکنن که علی‌رغم تورم کمرشکنی که وجود داره، فساد و تباهی که وجود داره، تسلط یک مافیا یا آدمخواری که وجود داره، محیط زیست که این طور بهش ضربات سنگینی خورده، آلودگی هوا و غیره و غیره و شکاف طبقاتی کم نظیر و سرکوب ها، حالا افتادم دوباره میخوان عرصبت از این مامورین رو بسارن با بدحجابی و بیحجابی و یا اینایی که مثلا با سگشون میارن قدم بزنن توی پارکا به جون اینا بیفتن، که اینا بهانه میده به دست دشمن. وقت ببینه چه ایران اینترنشنال و تلویزیون عربستان و بی بی سی و اینا چه خواهند کرد. واقعا به نظر من این سیاست ها تو گویی بعضی از این آخوندهای وعاز، این آخوندهایی که بسیار روزای جمعه خطبه میخونن، اینا کاملا بسیار چیزهای امپریالیسم که اینطور تحریک میکنن به یه همچین چیزهایی که بیفتن به جوی بدحجابی و بیحجابی و نمیم کسی اگه سگش رو آورد قدم زد عصبه و از این داستانهای اینجوری. مسائل ایران ببینید کارگرا در چه وضعیتی هم، اجاره خونه رو ببینید 70-80% از بودجه خرج مردم صرف فقط اجاره میشه، تورم مردم رو از پا داره در میاره و آقای رئیسی هم کاری نکرده و غیره و غیره، مسئله بیکاری و سایر قضایا. ولی به هر حال این تضاد گفتم در واقع دو سنگ آسیاب هم، خطر خارجی و دشمن خیز برداشته که ایران رو تجزیه بکنه و نابودی بکشه، در داخل هم سنگ آسیاب دیگه که مردم زیرش دارن له و لورده، یعنی در واقع به اصطلاح زیر فشار هم. مردم که له و لورده نخواهند شد مقاومت خواهند کرد و بالاخره خودشون رو نجات خواهند داد. ولی به هر حال مسائل جهانی هم فوق العاده مهمه و حالا گفتم این یه بحث مفصله که جهان واقعا به کدام سو داره میره و مسئله اوکراین الان یه مسئله عرض شود که بسیار بسیار مهمه. شما دقت کنید که عرض شود روزنامه اعتماد رو مال روز دوشنبه. آقای محمد حسین لطف اللهی رفته با یه نفر به اسم اولگا اولیکر مصاحبه کرده، مدیر برنامه اروپا آسیای مرکزی. تیتر مقالش ببینید چیه؟ روسیه نتوانست به اهداف سیاسی و نظامی خود در اوکراین برسه. ببینید روزنامه اعتماد چطور برای اربابش خوشرقصی میکنه. این روزنامه اعتماده. حالا من مقاله از آقای جفری ساکس برای عزیزان میخونم. چند کلمه راجع به جفری ساکس میخوام مقایسه بکنید که انسانهایی که هنوز شرافتشون رو، شرافت سیاسیشون رو حفظ کردن، جفری ساکس سال 1992 که من راجع به هر شبت که همین مقاله معروف پاول ولفوویتس مقاله مفصلی نوشتم، تازه از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده بود و دولت امریکا فرستادش به روسیه زمان یلسین که تازه روسیه از هم فرو پاشیده بود شوروی، و اونجا برای غارت و چپاول این کشور که ما میدونیم سرمایه‌دارا یعنی اولیگارشای خود روسیه که قبلا توی همین حزب بودن، حالا راجع به حزب کمونیست صحبت خواهم کرد، حزب کمونیست شوروی و سرمایه‌دارای خارجی، همین جفری ساکس در واقع به عنوان اکونومیست فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد رفت که این کار را انجام بده در خدمت امپریالیسم و برای خرد و متلاشی کردن شوروی سابق و روسیه. در واقع حالا ببینید همین جفری ساکس چطور اومده استاد دانشگاه ارشبک کلمبیا شده. مقالهشو برای عزیزان میخونم که تبدیل به چه انسان ترقی‌خواهی شده. اینان که ما باید ازشون نقل قول بکنیم و نه بعضی از چپهای پوشالی که اگر فرصت شد ازشون اسم خواهم برد، یعنی از دست چپهای پوشالی که یه لیست من ازشون دارم و چهرهشون رو در مورد مسئله اوکراین آشکارا نشون دادن، در برابر انسانهایی مثل جان مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو، استیفن والت استاد دانشگاه هاروارد، آدمهای کنسرواتیوی مثل داگلس مکگرگور که سرهنگ ارتش امریکاست و علت این که نذاشتن سرتیپ بشه، سلشگر بشه، چون انتقاد داشت، وگرنه میباید سرتیپ، سلشگر و سپهبد بشه. داگلس مکگرگور صحبتاش رو بخونید که جزء مشاورین وزارت دفاع در زمان دونالد ترامپ شد، از اونجا من اسمش به گوشم خورد. صحبتهاش رو و دیدگاهش رو عزیزان نگاه بکنن. آدمهای کنسرواتیوی مثل پت بوکنن، مثل ران پال، مثل رند پال که پسرشه، هر دوشون پزشکن، مأمورین سابق CIA، فیلیپ جیرالدی 30 سال برای CIA کار میکرده، لری جانسون 40 سال برای CIA کار میکرده. مصاحبه های اینا رو با دوران عزیزان ببینن. جان کریاکو که همین 2-3 سال پیش بیرونش کردن از CIA، ری مکگاورن 30 سال برای CIA کار میکرده، مایکل شویر به همین ترتیب. به صحبت های جنرال ریچارد بلک، این فکر میکنم به درجه سرتیبی هم رسیده بوده، به صحبت هاش عزیزان گوش بکنم، و یا اسکات ریتر، از دست چپ های پوشالی و موزه گیریشون در مورد اوکراین که من از بعضیشون اسم بردم، هم در امریکا و هم در اروپا، باید ما به اینا فعلا پناه ببریم و دلایلش رو خواهم گفت که به چه دلیل. به دلیل جابجایی‌های تضادها که صحبت خواهم کرد، شاید اگر امروز برسیم وگرنه در جلسات آینده، که چطور تضادها داره جابجا میشه و به جای اینکه فرضاً الان تضاد بنیانی تضاد بین کار و سرمایه باشه، تضاد بنیانی اینه که مبارزه علیه فاشیسم و نازیسم، حفظ محیط زیست و جلوگیری از رفتن بشریت به طرف نابودی و در واقع زمستان اتمیه. فعلا مسئله تضاد بین کار و سرمایه به کناری رفته. نکات فوق العاده مهمه. علتش اینه که ما از بعضی از چپهای پوشالی که هنوز رو کار و سرمایه و اینا توش موندن، باید به اینایی که من اسم بردم پناه ببریم، چون این چپهای پوشالی تضادها و تضاد عمده و غیر عمده رو تشخیص نمیدن. حتی از آدمایی مثل پروفسور ریچارد وولف اگه شد صحبت میکنم، که در اومد گفت آره ما خواهان صلحیم و بر اینکه لنین هم طرفدار صلح بوده. منظورش از قرارداد برسلیتوف شده، کسی که پروفسوره و هنوز تفاوت بین قرارداد برسلیتوفسک رو و مسئله اوکراین امروز رو تشخیص نده، آدم دیگه به اینا چی بگه؟ بگذاریم، اینا چیزایی حالا کم کم من باز میکنم که داستان این چپهای پوشالی چیه و موضع‌گیری هاشون و چرا ما به این آدم های کنسرواتیو، استادای لیبرال دانشگاه هاروارد و دانشگاه شیکاگو، به کنسرواتیو ها و مامورین سابق CIA باید پناه ببریم. بنابراین من مال روزنامه اعتماد رو برای عزیزان خوندم که چه خوشرقصی روزنامه اعتماد و نویسندگانش برای اربابشون میکنن. و حالا ببینید جفری ساکس که استاد دانشگاه کلمبیاست، و من نمیدونستم که ایشون در واقع مدیر بررسی ویروس کرونا برای مجله لنست، یعنی معروفترین مجله پزشکی انگلیسی زبان. اونایی که میخوان جایزه نوبل بگیرن معمولا مقالاتشون توی لنست چاپ میشه، و مجله لنست جفری ساکس رو مأموریت داده که راجع به منشأ ویروس کرونا تحقیق بکنه. و جفری ساکس 2 سال تحقیق کرده، به چه نتیجه رسیده؟ که این ویروس از یکی از آزمایشگاه‌های امریکا سرچشمه گرفته. صحبتاشو من توی تلگرامم، برنامه تلگرامم گذاشتم که خوشبختانه زیرنویس فارسی هم داره. اونجا داره صحبت میکنه جفری ساکس. عزیزان به یاد بیارم در ایران علیه چین چه تبلیغاتی شد. نزدیکترین عزیزان خود من در ایران میگفتن که چین باید محاکمه بشه، از خفاش اومده، اینا خفاش میخورن، مار میخورن، سگ میخورن، فلان میخورن، و اینا این ویروس رو بردن به ایران. جفری ساکس مسئول تحقیق مجله لنست داره میگه که این ویروس منشأش از یکی از آزمایشگاه‌های امریکاست. صدها آزمایشگاهی که نه تنها در اوکراین کشف شدن، در واقع ارتش روسیه و ارتش دونباس کشف کردن که این ضد بشرا چه آزمایشگاه‌های بیولوژیک که اونجا آورده بودن و داشتن پرندگانی رو تربیت میکردن که این ویروس رو ببرن به روسیه. به هر حال میخواستم یه معرفی مختصری از جفری ساکس، ولی راجع به اوکراین هم صحبت میکنم. اوکراین از آخرین فاجعه های نئوکان هاست، نئوکنسرواتیو ها یا نو محافظه‌کاران، یکی از آخرین فاجعه های ایناست. جنگ اوکراین نتیجه و ماحصل برنامه یا پروژه 30 ساله فعالیت ها و تحرکات نئوکنسرواتیو های امریکاست. قبلا من راجبشون همین جان مرشایمر رو از اون صحبت هاش که از 6-7-10 سال پیش صحبت می کرده، ستیفن کوهن که متخصص مسائل روسی است، از 2014 و قبلش اینا می گفتن، از 2008 می گفتن دست بردارید، ناتو رو تا دروازه های مسکو نبرید. گوش نکردم. حالا جفری ساکس داره میگه که اینا تحرکات کیا بوده، کیا میخواستن که این اوضاع به وجود بیاد، کیا در صدد از بین بردن هم روسیه و هم چین و هم ایران هم، کیا پشت این داستان هم. بنابراین جنگ اوکراین نتیجه و ماحصل برنامه 30 ساله تحرکات نئوکنسرواتیو های امریکاست و کابینه یا دولت بایدن مملو از همون نئوکان هاییست که جنگ های چویس یا دلبخواهی علیه یوگسلاوی 1999، افغانستان 2001، عراق 2003، سوریه 2011، لیبی 2011 را به راه انداختن و نفر بعدی ایران بود. نتونستن، که من بارها و بارها صحبت کردم که چرا اینا نتونستن و نمیتونن به ایران حمله بکنن، به این قلبشونو میفشاره که تا الان نتونستن به ایران حمله بکنن. و به همین ترتیب فدراسیون روسیه را وادار به دخالت در اوکراین کرد. جفری ساکس داره میگه که این ضد بشرها روسیه رو وادار کردن که بالاخره در اوکراین دخالت بکنه و عملیات ویژه رو آغاز بکنه، وگرنه اینا هدفشون فقط از بین بردن دونباس و کشتار مردم روس زبانان دونباس نبوده، نفر بعدی خود روسیه بوده. گذشته به شناسنامه نئوکان‌ها کارنامه‌ای مملو از فاجعه های بیچون و چراست، اما با این همه بایدن کابینه خود را پر از آنها کرد. نگاه کنید به وزارت خارجه، انتونی بلینکن کیه و بقیه شون. نتیجه آن که بایدن دارد اوکراین، امریکا و اتحادیه اروپا را به فاجعه ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی دیگری می‌کشاند. ممکنه به جنگ اتمی کشیده بشه. اروپا اگر ذره بصیرت و قدرت فکر کردن داشته باشد، خود را از این فاجعه‌های سیاست خارجی امریکا کنار خواهد کشید. فعالیت نئوکان ها و عزیزان یادآوری بکنم که این جفری ساکس، اینو من در انفورمیشن کلیرینگ هاوس پیدا کردم و در روزهای اخیر نوشته شده. به هر حال فعالیت نئوکان ها حالا میره و صحبت میکنه که این نئوکان ها چی هست. فعالیت نئوکان ها یا محافظ کاران نو از دهه 1970 دور گروهی از روشنفکران گرد هم آمدن که تحت تأثیر دیدگاه های لیو شتراوس عزیزان به این اسامی دقت بکنند. قبلا من راجع به اینا صحبت کردم. استاد دانشگاه شیکاگو و دانالد کیگن استاد دانشگاه ییل بودند. یعنی استاداشون اینا بودن. من سلاله اینا رو از یونان قدیم در چند جلسه قبل دنبال کردم تا به امروز، که به طور کلی فلسفه سیاسی غرب چیه. فلسفه سیاسی غرب، تاماس هابز نوشته های عرصبت که اون نویسنده معروف عرصبت که یونانی رو به چاپ رسوند، که جنگ در بین اقوام مختلف ناگزیره. مثل هگل که میگه جنگ تصفیه میکنه، پاک میکنه یه ملت رو، جنگ لازمه. نبرد من مال هیتلر در سر چیه؟ همینه داستانش. سلاله اینا میاد به هگل، به نیچه، به هیتلر و بعدش میاد به امریکا. همینا، لیو شتراوس و دانالد کیگن. رهبران نوکانها عبارتند از نورمن پادهورس، از اینا من بارها اسم بردم، اروین کریستول، پدر در واقع ویلیام کریستول که اینا مجله معروف عرصبک چیز رو در واشنگتن درست کردن، پال ولفویتز، رابرت کیگن پسر دانالد کیگن، فردریک کیگن پسر دیگرش، ویکتوریا نورلند همسر رابرت کیگن، آلیور الیوت ابرامز. این آدم ضد بشر رو به یاد بیارن که چه نقشی در امریکای مرکزی و کشتار اونجا داشته و مسئله ایران کانترا. الیوت ابرامز به بعد برای کودتا در ونزوئلا چه نقشی داشت، و کیمبرلی کیگن که همسر فردریکه. پیغام اصل، ولی اونای تنها نیستن، همه رو اسم برده، دیوید فرام هستش، ریچارد هاس هستش که الان در واقع مدیر اصلی و رئیس در واقع شورای امور خارجیه، چارلز کراوتهمر که درگذشتن وقت پیش، ریچارد پرل و داگلس فید و اسکوتر لیبی که برنامه اسرائیل بزرگ رو برای نتانیاهو نوشتن، کلین بریک، اینا هم جزء نئوکنسرواتیوان و تعداد زیاد دیگه. پیغام اصلی و بنیانی نئوکانها عبارت از این است. از ایشان به تک تک اینا دقت بکنن که جهان رو کیا دارن به طرف زمستان اتمی و طبیعت رو به طرف نابودی میبرن. پیغام اصلی و بنیانی نئوکانها عبارت از این است که امریکا باید تسلط بلا منازع نظام سیاسی بر سراسر جهان داشته باشد. جفری ساکس تازه اینا رو میگه. من از سال 1992 اینا رو در برنامه ها گفتم، موقعی که مقاله، بخشی از مقاله معروفه که حالا اینم اسم میبره ازش، مال پاول ولفویتز، بخشش چاپ شد توی نیویورک تایمز و من بر پایه اون بخش که تو نیویورک تایمز اومده بود مقاله مفصلی نوشتم و بعد مقالات دیگه‌ای راجع به نظم نوین جهانی که در واقع جورج بوش اول مطرح کرد در کنگره، اون نطق معروفش بعد از اینکه در واقع به حمله اولشون به عراق، جنگ اول خلیج فارس. بنابراین پیغام اصلیش رو عبارت از اینه که امریکا باید تسلط بلا منازع در سراسر جهان داشته باشه و باید در برابر هر قدرت دیگر جهانی یا منطقه‌ای که روزی بتواند با امریکا رقابت کند، به ویژه روسیه و چین، در برابر اینا بایستد و به این منظور ارتش امریکا باید در صدها پایگاه نظامی در سراسر جهان مستقر شود و امریکا آماده برانداختن جنگ دلبخواه خود در هر موقع و علیه هر کشوری باشد. سازمان ملل چی؟ امریکا از سازمان ملل فقط موقعی که به دردش بخورد استفاده خواهد کرد، وگرنه به قول جان بولتون 10 طبقه بالاش باید بمبارون بشه. مطلقا امریکا سازمان ملل رو قبول نداره. تا زمانی که به دردش میخورد چرا؟ الانش هم تا زمانی که به دردش میخوره. چنین روی کرد یا شیوه برخوردی برای نخستین بار توسط پال ولفویتس در سند معروف دیفنس پالیسی گایدنس، چند دفعه من از این سند اسم بردم، یا رهنمود سیاست دفاعی که جفری ساکس به غلط میگه در 2002، در حالی که 1992 این نوشته شده زیر نظر پال ولفویتس در وزارت دفاع امریکا، که در من خودم تصحیحش کردم که در 1992 برای وزارت دفاع نوشته شد، آشکارا این سیاست بیان میشه. در این سند پیشنهاد میشود که شبکه‌های امنیتی نظامی امریکا به رغم قول آشکار وزیر خارجه آلمان آقای هانس دیتریشگنشر، که حالا ببینید علیهش چه تبلیغاتی هم در امریکا و هم در آلمان میشه، برای اینکه میگفت که آلمان و روسیه باید با هم دیگه رابطه داشته باشن و الان در واقع مدیر یکی از شرکت‌های نفتیه تا جایی که من میدونم. ولی به هر حال تعجب میکنم که جفری ساکس میگه این قول‌ها فقط به هانس دیتریشگنشر داده شده، در حالی که این قول رو آقای جیمز بیکر هم به هر شبت که شوار نسل داد و هم دشلا به رئیس جمهور روسیه داد. در 1990 مبنی بر این که پیوستن دو آلمان، ما میدونیم قول دادن که اگر آلمان شرقی و آلمان غربی، که اون موقع آلمان غربی توی ناتو بود، گفتن اگه این دوتا یکی بشن، یعنی آلمان شرقی هم بیا توی ناتو، ناتو یک اینچ هم فراتر نخواهد رفت. هر شبت که به سوی اروپای مرکزی بشن و این قول رو دادن. ولفویتس همچنین جنگ های دلبخواهی امریکا علیه دیگر کشورها رو تجویز میکنه و از حق امریکا در دست زدن به این جنگ ها به طور یک جانبه و به تنهایی دفاع میکنه. به گفته جنرال ویسلی کلارک، بارها به بارها این رو باز من ازش اسم بردم، که هم به ایمی گودمن توی دموکراسی ناو و هم در جاهای دیگه اینو علنا گفت، ولی این چیز جالبیه، پال ولفویتس در ماه می 1991 به او گفته است، یعنی ویسلی کلارک به عرصبت که عوض میخوام پال ولفویتس به ویسلی کلارک گفته است که امریکا دست به عملیات برای تغییر رژیم در عراق، سوریه و دیگر متحدین سابق شوروی خواهد زد. شما میدونیم نه تنها عراق و سوریه و اینا، بلکه سومالی، سودان، لیبی، ایران، اینا رو در 2001 ویسلی کلارک بعدش میاد و علنا در برنامه دموکراسی ناو اینا رو مطرح کرد، چه رفته به پنتاگون و اونایی که تو پنتاگون هستن اولا اون موقع هنوز به عراق حمله نشده بود، فقط به افغانستان حمله شده بود و بهش گفته که اولا ما باید به عراق حمله بکنیم. بعد رسول کلارک کسش میپرسه توی پنتاگون از این افسر، عراق که نقش نداشته در 11 سپتامبر. بعد اون در اون بهش میگه که تو چی داری میگی؟ فقط عراق نیست، ما قراره در 5 سال آینده 7 کشور رو از پا در بیاریم که این 7 کشور ما میدونیم از جمله ایران رو باید از پا در بیاریم. نیوکان ها مشوق به پیشتاز گسترش ناتو به اوکراین حتی قبل از اینکه این کار به سیاست رسمی امریکا در زمان جورج دبلیو بوش در سال 2008 تبدیل بشه بودن. نیوکان ها از بعد از فروپاشی شوروی، عزیزان من اینا رو قبلا باز کردم، در زمان کلینتون یعنی بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی، اینا نفوذ میکنن. ما میدونیم که در اواسط دهه 1988 حزب دموکرات یک گردش به راست میکنه به رهبری همین خانواده کلینتون، هم خانم هیلری و هم خود چیز و هم فرشبت که و صهیونیست‌ها تسلط کامل قبلش به حزب جمهوری خواه تسلط داشتن، ولی در حزب دموکرات هم تسلط کامل پیدا میکنن و بعد شروع میکنن به نوشتن این اسناد که بعد از فروپاشی شوروی امریکا برای اولین بار باید در سراسر جهان تسلط بلا منازع پیدا بکنه و برای انجام این کار 7 کشور که یا سرکشن و به حرف ما گوش نمی کنن و تسلط بلا منازع ما رو نمی پذیرن و یا اونایی که در واقع با شوروی مقداری دوستی داشتن مثل سوریه، مثل عراق، هر شبت که و غیره و غیره، اینا باید از پا در بیان. تئوری های اینها رو صهیونیست‌ها یعنی نئو کنسرواتیو ها می نویسن. پال ولفوویچ فقط یکیشونه. همینطور که گفتم بعدن سند دیگه‌ای به اسم ارشبتی امریکن نیو سنچری به اصطلاح قرن جدید امریکایی یا که 28 نفر امضاش میکنن که در واقع توسط نیو کنسرواتیو ها نوشته میشه. منتها اون زمان دونالد رامسفلد و دیک چینی و امسالام اونا هم امضاش میکنن. آنان عضویت اوکراین در ناتو را همین نیو کنسرواتیو ها از جان دقت بکنن برمیگرده به این که دخالت روسیه در اوکراین چه پیش زمینه های تاریخی داره. آنان عضویت اوکراین در ناتو را کلید سلطه امریکا بر جهان می دانستن. رابرت کیگان در آوریل 2006 طی مقاله‌ای دلایل نئوکان‌ها برای گسترش ناتو را اینطور آشکار می کند. رابرت کیگان که در واقع همسر همین ویکتوریا نولنده. ببینید رابرت کیگان چی می نویسه؟ روس‌ها و چینی‌ها در انقلابات رنگی در کشورهای سابق شوروی هیچ چیز طبیعی مشاهده نمی کنند جز کودتاهایی با پشتیبانی کشورهای غرب با هدف گسترش نفوذ در مناطق از نظر حیاتی مهم جهان. میگه کاملا درست میگن روسیه که این نظر رو داره. آیا آنها در این مورد اشتباه میکنن؟ ابدا، میگه اشتباه نمیکنن و ما باید این کار رو بکنیم. آیا لیبرال سازی موفقیت آمیز اوکراین با پشتیبانی و کمک دموکراسی های غرب مقدمه برای ادغام اون کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و به طور خلاصه گسترش سلطه لیبرالی و دموکراسی غرب نیست و این یه عمل بسیار جالب و زیبا نیست؟ آقای رابرت کیگان همسر خانم ویکتوریا نولند همین چند وقت پیش مقاله دیگه نوشت که آره شما فکر نکنید که روسیه بمب اتم به کار خواهد برد. ما باید منطقه ترشبت که پرواز ممنوع روی چیز بذاریم و روسیه رو شکست بدیم در اوکراین. مقاله مفصلی نوشت. کیگان نتایج زیانبار نهفته در گسترش ناتو را کاملا میدانست. مسئله برای اینا نیست. سیمور هرش چه خودش یه یهودیه، اینایی که من اسم بردم آقای مرشاینر و غیره و غیره، بسیاری از اینا یهودی هم منطقه صهیونیست نیستن. سیمور هرش کتابی نوشته زیر عنوان اعتقاد که سامسونگ آپشن، یعنی گزینه سامسونگ، که میگه اینا حاضرن مثل سامسونگ که این دوتا ستون رو اوورد و برای پیروزی خودش حاضر تمام این ساختمون پایین کشیده بشه، یعنی زمستان اتمی، اینا حاضرن به اون طرف برن. کیگان نتایج زیانبار نهفته در گسترش ناتو را میدانست. او از یک متخصص اوضاع ژئوپلیتیک نقل قول میکند که کرملین دارد خود را با تمام جدیت برای نبرد اوکراین آماده میکند، چون روسیه بهشان هشدار داده بود از سال 2007 که در واقع پوتین اومد و در کنفرانس امنیتی مونیخ بهشون هشدار داد که این کارهایی که دارید میکنید امنیت ما رو، هستی ما رو داره به خطر میندازه، ما نمیتونیم ساکت بشینیم. و نئوکان ها به دنبال چنین نبردی میگشتن با روسیه. پس از فروپاشی شوروی هم امریکا و هم روسیه میبایست به دنبال ایجاد اوکراین بیطرفی بودند، ولی نئوکان ها میذارن یک اوکراین بیطرف به وجود بیاد تا به عنوان منطقه حائل و دریچه اطمینان عمل بکنه. پیشنهاد روسیه این بوده. حتی بعد از 2014 و کودتای جنایتکارانه ای که اینا اونجا کردن، همین دنباس یوهانس و دونتس رأی گیری کردن، 95% مردم اونجا رأی دادن که به روسیه بپیوندن. روسیه قبول نکرد. علت این که رفراندوم کریمه رو که 97.5% شرکت، 83% شرکت کردن در انتخابات کریمه، 97.5% رأی دادن که به روسیه بپیوندن. روسیه اونو پذیرفت. روزنامه نیویورک تایمز نوشت که ببینید اشغال نظامی کرده روسیه. علت این که پذیرفت برای اینکه روسیه میدونست که ناتو میخواست بندر سواستوپول رو، که تنها بندره که قرارداد 100 ساله در واقع اوکراین با روسیه داشت که ناوگانش اونجا باشه، ناتو میخواست بیاد اونجا رو بگیره. علت این که مال کرملین رو پذیرفت این بود، ولی مال دونباس رو نپذیرفت. و به همین دلیل بهشون گفت که بهشون خودمختاری نسبی بدید برای اینکه نئونازی ها و نئوفاشیست ها روس زبان ها رو دارن قتل عام میکنن، میخوان اینا رو قتل عام بکنن. ما نمیتونیم روس زبان ها رو تنها بذاریم و تازه میخوان بیان در مرز روسیه مستقر بشن و بعدش نوبت ماست. این چپهای پوشالی این چیزها رو میفهمن؟ آقای جان مرشهایمر بهتر از اینا این چیزها رو میفهمه. حتی ویلیام برنز رئیس کنونی CIA اینا رو بهتر از چپهای پوشالی میفهمه، و یا جفری ساکس و یا دیگرانی که من قبلا ازشون اسم بردم. 30 سال تمام هشدار دادن به اینا، پت بکنن و غیره و غیره شون. اما نوکان ها به هیچ شو حاضر به چنین چیزی نبودن، چون اونجا یه منطقه حائل، یه منطقه بیطرف و خواهان سلطه بلا منازع امریکا بودن، در حالی که روسیه خواهان دفاع از امنیت خود بود. نئوکان ها خواهان سلطه بلا منازع و فروپاشی روسیه بودن، در حالی که روسیه خواهان دفاع از امنیت خود بود. در اینجا از نظر تاریخی یادآوری جنگ کریمه میان روسیه و امپراتوری عثمانی، در اینکه کریمه از 200 سال پیش جنگ شد، در 1853 تا 56 ما میدونیم اون موقع فرانسه و انگلیس و فرانسه اومدن به کمک عثمانی ها علیه روسیه، در اون زمان هم برای تضعیف روسیه، ولی از اون موقع کریمه بخشی از روسیه بوده که جناب آقای خروشچف تقدیمش کرد به اوکراین رو کریمه رو. کیگان این مقاله را به عنوان فردی غیر دولتی نوشت، در حالی که همسر او خانم ویکتوریا نولند سفیر امریکا در ناتو در زمان جورج دبلیو بوش شد. اینا اومدن و کاملا نفوذ کردن و تسلط پیدا کردن در دولت امریکا. نولند یک نئوکان فعال و سرسخت به معنای واقعی کلمه بوده است. او علاوه بر مأموریت سفارت در ناتو در زمان ریاست جمهوری اوبامای لجن‌آلوده و همین معاونش همین جو بایدن که کودتا کردن، معاون وزارت خارجه در امور اروپا و اوراسیا در سالهای 2013 و 2017 شد. به یاد بیاریم اینا رو، من مفصل در 2014 حتی موقعی که من دعوت کردن در صدای امریکا آقای دهقانپور، اونجا براشون همه اینا رو باز کردم که این کودتا چجوری صورت گرفته و خانم ویکتوریا نولند چطور اذعان کرد که 5 میلیارد دلار ما خرج کردیم برای تربیت همین نئوناژی ها و نئوفاشیست ها برای اینکه کودتا بکنن و در واقع اوکراین رو تبدیل به منطقه نفوذ امریکا بکنن علیه ویکتوریا، ویکتور یانوکوویچ که با رأی مردم در واقع انتخاب شده بود. همین ویکتوریا نولند عزیزان به یاد بیارن تلفنی که تلفن معروفی که با سفیرشون عرشبت که جفری پیت سفیر امریکا که در اومد بهش گفت اتحادیه اروپا یه چیز دیگه میخواد، بعد بهش گفت اف یوروپ. همیشه به اروپا به عنوان یه اف نگاه کرده امریکا و پذیرفتن همشون. حالا خانم مرکل یه مقدار اونم پذیرفته بود، ولی این دولت جدید آلمان به مراتب از اون دست راشی تره، این حزب سبز و سوسیال دموکرات. بگذاریم، و هنگامی که در برانداختن دولت متمایل به روسیه ویکتوریا یانوکوویچ شرکت داشت و اکنون نیست، در دولت بایدن معاون وزارت خارجه است همین ویکتوریا نولند و مسئول رهبری جنگ در اوکراین علیه فدراسیون روسیه است، خانم ویکتوریا نولند. دیدگاه و نگرش نئوکان ها بر پایه این فرض دروغین و نادرست قرار دارد که حالا عزیزان دقت بکنن که تمام اینا چطور به صورت خودشون برمیگرده. حالا مقاله بعدی رو از یه پروفسور دیگه برای عزیزان میخونم، از یه متخصص درجه یک میخونم که چطور این داره به صورت خودشون برمیگرده و در جهان چه اتفاقاتی داره میفته و اینا نور، اتفاقا نور امیده. دیدگاه نگرش نئوکانها بر پایه این فرض دروغ نادرست قرار دارد که قدرت نظامی، مالی، تکنولوژیک و برتری اقتصادی امریکا این کشور را قادر می‌سازد سلطه خود را بر تمام جهان گسترش دهد. چنین موضع‌گیری نه تنها خودخواهانه بلکه همراه با نادیده گرفتن واقعیات روی زمین است. خیلی ها فکر میکنن اینا آدم های باهوشی هست. اتفاقا در مکر و کازم ابله کامل هم ضد بشر هم. به طور کلی اینایی که ضد بشر هم نمیتونن آدم های آگاه و باهوشی باشن. حالا نادیده گرفتن واقعیت روی زمین است. از دهه 1950 تا کنون ایالات متحده تقریبا در هر جنگ منطقه‌ای که به راه انداخته یا شکست خورده یا در آن باز مانده است. جنگ کره را عزیزان به یاد بیارن. موقعی که چین با اینا وارد جنگ شد تازه انقلابش رو انجام داده بود و هیچکی فکر نمی‌کرد که بتونن اینا امریکا رو شکست بدن. امریکا داشت به رودخانه یلو میومد و میخواست وارد چین بشه و انقلاب چین رو با شکست رو برو کن که چین اینا رو عقب نشون تا خط مرزی 38 درجه. این اولین جنگشون بعد از جنگ اول جهان، جنگ دوم جهانی. در ویتنام چی؟ با 3 میلیون 4 میلیون کشته و سطح تمام این کشور رو مثل کره ما چاله چاله کردن که هنوز که هنوزه هر سال چندین ده یا صد نفر در اثر بمب‌های منفجر نشده جنگل‌های اونا رو با حسابت ایجنت اورنج مواد شیمیایی. جنایاتی من اون موقع امریکا بودم در سفر اولم. اون موقع روزنامه نیویورک تایمز خبرها رو می‌نوشت. اینا رو من دنبال کردم. و می‌دونم که اینا چه جنایاتی کردن و چه شکستی خوردن. با این همه در نبرد اوکراین نئوکانها حاضر بودن جنگی علیه روسیه به راه اندازن چرا که علی‌رغم مخالفت شدید روسیه علیه پیوستن اوکراین به ناتو اینان اعتقاد راسخ دارند که میتوان فدراسیون روسیه را با تحریم‌های اقتصادیشون و سلاح‌های ناتو میتونن شکست بدن. بنیاد مطالعات جنگ‌ها هر شبت که Study of Wars یکی از اتاقهای فکری نئوکانها زیر رهبری کیمبرلی کیگان که همسر یکی دیگه از کیگان هاست با کمک های مالی بزرگترین شرکت های اسلحه سازی مانند جنرال داینامیک و ریتیان هنوز دارد امید میدهد. و تنها اون همین مقاله ایره که نیویورک تایمز همین امروز آقای دیوید سنگر صهیونیست دیگه نیویورک تایمز مالکیه تمام اینا دستگاه های ارتباط جمعی 99.9% زیر سیطره ایناست. فقط در امریکا، در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، لوموند که یه زمانی خود من چه عشق علاقه ای داشتم که بخونمش به چه روزی افتاده. لوموند معروف اصلا که تمام این دستگاه هایی رو که دارن پیوند نامقدس بین این نئوکانها و صهیونیست ها با مستمع نظامی صنعتی و با فاشیست ها و نئو عصب نازی ها. شما ببینید در اوکراین، چه کسی هنگ آزوف رو که در واقع اون بخش اصلی نئونازی ها و نئوفاشیست ها بود چی به وجود آورد؟ کی تأمین مالیش کرد؟ میلیاردر صهیونیست معروف کولومویسکی در اوکراین کی بعد پشتیبانیش کرد؟ یک میلیاردر صهیونیست دیگه پترو پروشنکو کی الان کشتشه؟ یک صهیونیست دیگه به اسم آقای زلنسکی. پیوند نئونازی ها و نئوفاشیست ها با صهیونیست ها و مجتمع نظامی صنعتی، اینان که دارن بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن و هیچ ابایی ندارن از اینکه بشریت به طرف زمستان اتمی بره. بنیاد مطالعه جنگ ها یکی از اتاق فکری نئوکان ها زیر نظر کیمبرلی کیگان و با کمک مالی بزرگترین شرکت های اسلحه سازی مانند جنرال داینامیک و ریتیان هنوز دارد امید میدهد که اوکراین در این جنگ بر روسیه پیروز بشود. نظر این بنیاد در مورد پیشرفت های روسیه چنین است. عزیزان دقت بکنن، حالا مقاله بعدی رو میخونم که اینا سرشون زیر برف کردن که در اوکراین چی داره میگذره. شکست عظیمی دارن میخورن، نمیخوان قبول بکنن. ببینید همین چیز صرف نظر از این که کدام طرف در شهر شیر و دونس سویر و دونس حاکم بشه یا تسلط پیدا بکنه، که ما میدونیم چطور به اصطلاح نیروهای دانباس اونجا رو گرفتن، بعدش لیزیجنسک رو گرفتن و الان دارن به طرف شهرهای دیگه میرن که حالا توضیح خواهم داد که وضعیت میدان جنگ در اونجا چجوریه. حمله روسیه از نظر سطح عملیاتی و راهبردی دیگه تمام شده، به پایان رسیده و این به اوکراین فرصت میدهد ضد حمله خود را دوباره آغاز به روسیه را عقب برانه. واقعیت روی زمین خاکی اما خلاف آن را نشان میدهد. تحریم های اقتصادی نه تنها اثرات چندانی بر اقتصاد روسیه نداشته، بلکه برعکس اثرات منفی و مخرب آن دامنگیر غرب و بقیه جهان گردیده است. هفته قبل و هفته های قبل به عزیزان عرض کردم که چطور اینا هدفشون این بود که با این تحریم های طوفان آشا، یعنی 10,000 تحریم، ایران 3,600 تحریم داره، روسیه 10,000 تحریم، سویفت بیرون بره، نفتشو نخرن، گازشو نخرن و غیره و غیره، اقتصاد روسیه را از پا در خواهند آورد، مردم قیام خواهند کرد، پوتین رو خواهند انداخت و دولت دلخواهشون به سر کار خواهد آمد. علاوه بر آن، در حالی که اثر چندان روی اقتصاد روسیه نه تنها نداشته، بلکه اقتصاد روسیه توپ شده. الان روبل به عنوان به اصطلاح قدرتمندترین چیز شناخته شده، پول جهان شناخته شده، تورم داره پایین میاد، بهره بانکی داره پایین میاد و در غرب تورم داره بالا میره، بهره بانکی داره بالا میره و هم امریکا و هم اروپا وارد رکود شدن و وضعیت اقتصاد جهان و اروپا را عزیزان نگاه بکنن. حالا در مقاله بعدی برای عزیزان خواهم کن، یعنی به صورت خودشون برگشت. علاوه بر آن، ظرفیت دولت امریکا برای ادامه تأمین سلاح‌ها و مهمات به دلیل محدود بودن قدرت تولید این وسایل، که حتی نیویورک تایمز هم صداش در اومده، گاردین صداش در اومده، فاینانشال تایمز صداش در اومده، و اختلال در زنجیره عرضه این وسایل ناممکن است. ظرفیت صنعتی روسیه بسیار قدرتمندتر از اوکراین است. تولید ناخالص داخلی روسیه 10 برابر اوکراینه، اونم قبل از جنگ بوده است و اوکراین اکنون بخش عظیمی از ظرفیت صنعتی خود را از دست داده است. دولتی واقعا در اوکراین وجود داره؟ دولت فرومانده است. نتیجه کاملا محتمل درگیری کنونی این خواهد بود که روسیه بخش‌های وسیعی از اوکراین را در اختیار خواهد گرفت و اوکراین از دسترسی به دریای سیاه باز خواهد ماند. ناامیدی و سرخوردگی در اروپا و امریکا به دلیل شکست نظامی و پیامدهای اقتصادی و رکود تورمی افزایش خواهد یافت. اثرات ثانوی و بعدی این جنگ می توانند خود کننده باشند اگر عوام فریبان دست راستی در امریکا به قدرت برسند. خود جفری ساکس هم وحشت داره از اینکه دوباره دونالد ترامپ به قدرت برسه. مثلا فرق نمی کنه، تازه 4 سال دوره دونالد ترامپ دوران صلح بود. حتی میخواست نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه و کی باش مخالفت کرد؟ آقای نوم چامسکی. آقای نوم چامسکی به شدت مخالفت کرد که امریکا نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه. اون موقع من متوجه شدم که ایشون طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر جهانه، به رغم این که بیش از 100 کتاب علیه سیاست خارجی امریکا نوشته و خود من چقدر براش تبلیغ کردم. و ببینید الان چه فحاشیایی به پوتین میکنه. چین رو ببین چه فحاشیایی به چین میکنه. اینا که ما پناه ببریم به نئوکنسرواتیو ها، به مأمورین سابق CIA، در اینکه واقعیات روی زمین رو آشکارتر و دقیقتر میبینن. جای پذیرش چنین خطری حالا داره نصیحت میکنه به هیئت حاکمه امریکا آقای جفری ساکس. جای پذیرش چنین خطری راه حل عبارت از پایان دادن به خواب و خیالهای خطرناک 30 سال گذشته داره بهشون نصیحت میکنه. 30 سال گذشته نئوکنها و برگشت روسیه و اوکراین به پای میز مذاکره که پوتین ازشون 2 روز پیش خواست. میخواید ما را شکست بدی؟ بسم الله. فرایت یعنی بسم الله. بفرمایید بیایید ما را شکست بدید. پایان دادن به گسترش ناتو به سوی شرق، به ویژه به گرجستان و اوکراین، و برگشتن به صلحی پایدار است که هم حقوق اوکراین را به رسمیت بشناسند و هم حقوق دیگر کشورها رو. پس این مقاله جفری ساکس. حالا میخوام مقاله دیگه، امروز فرصت نمیشه برای اینکه من میخواستم راجع به خیلی مسائل صحبت بکنم، ولی از هفته های آینده ادامه میدیم. مقاله بعدی از دگ بندو که جز خبرنگارای محقق هر شبکه که مؤسسه کیتو، که من مؤسسه کیتو رو بارها و بارها به عزیزان معرفی کردم که توسط 2 برادر دیوید کوک و چارلز کوک، 2 میلیاردر معروف دست راستی که گفتم میلتون فریدمن رو دهه 1970 از شیکاگو آوردن به واشنگتن و براش جایزه میلتون فریدمن درست کردن. یعنی در واقع سیاست های نئولیبرال و نئولیبراله در واقع از اون موقع آغاز میشه از دهه 1970. اوکراین میتواند اروپا را از هم بکسلاند. اوکراین میتواند اروپا را از هم بپاشاند. هفته گذشته ایالات متحده و اروپا پشتیبانی همیشه پایدار خود را از اوکراین با صدای بلند، چه در گرد همایی گروه هفت و چه گرد همایی سران کشورهای عضو ناتو اعلام کردن. امیدونی یک چیز پرتمطراق که خطر اصلی روسیه است، ولی چالش بزرگ چین است. ما کمپ دموکراسی هستیم و اونا کمپ دیکتاتوری هستند و هر کسی یا با ماست یا بر ماست. در واقع به دو کمپ تقسیم کردن جهان رو، یا با مایی یا بر مایی. اون چیزی که جورج دبلیو بوش گفت بعد از حمله به عراق، بعد از 11 سپتامبر. عذر میخوام، سیاست همونه. اما به همون اندازه که پشتیبانان اوکراین با خوشحالی هرچه تمامتر از دفاع جانانه آن کشور در برابر روسیه دچار تعجب شده بودن که اوکراین، ما میدونیم موقعی که در چند هفته اول اینا گفتن ببینید که اوکراین چه قهرمانانی داره، یه دونه از خلبانان اوکراین 40 هواپیمای روس رو پایین کشیده. قهرمان ارتباط که کیف اسمشو گذاشتن. همینان که تمام این اعلامیه رو دادن، هم در گردهمایی گروه هفت و هم ناتو، همینان به طور فزاینده از اینکه تحریم ها روسیه را از پا در نیاورده سخت ناراحتن. فشار آنان برای جلوگیری از صدور نفت و گاز، نفت و گاز از فدراسیون روسیه، ببیشه برای آنان اثر عکس داشته، درست به صورت خودشون برگشته. اقتصاد اروپا را دچار رکود کرده، قیمت انرژی در سطح جهانی به شدت افزایش یافته و به همان اندازه درآمد فدراسیون روسیه از صادراتش را افزایش داده است. دوباره یادآوری بکنم، روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد، آقای مصاحبه محمد حسین لطف اللهی با اولگا اولیگر، روسیه نتوانست به اهداف سیاسی و نظامی خود در اوکراین برسد. اصلاح طلبا کاملا با نئوکان ها، کاملا با نئوناژی ها و نئوفاشیستان، اصلاح طلبا و جناح روحانی. و به همین ترتیب، همینطور که به صورت نئوکان ها داره برمیگرده، به صورت همین اصلاح طلبا پرخواهد. چرا تا الان جمهوری اسلامی سر و مر و گنده مونده؟ برای که مخالفینش اینا یک مش خودفروخته وطن فروش. علت این که تا الان نیفتاده و مردم ننداختنش، علتش اینه. اینا اپوزیسیون جمهوری اسلامی اینا، همه اینا به طور فزاینده ای از این که تحریم ها روسیه را از پا در نیاورده سخت ناراحتن. فشار آنان برای جلوگیری از صدور نفت و گاز فدراسیون روسیه به ویژه برای آنان اثر عکس داشته، معلومه. مردم آلمان این زمستون که میاد میخوان چوب بسوزونن، میدان که برسه و چه جنگل های چیز رو ببرن و با چوب زندگی بکنن. استخرار رو دارن میبندن. بسیار حالا صحبتش رو خواهم کرد. رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری امریکا جیه ایرونیه بهشون هشدار داده، خانم فهیمی، اقتصاد اروپا را دچار رکود کرده، قیمت انرژی در سطح جهانی را به شدت افزایش داده و به همون اندازه درآمد فدراسیون روسیه از صادراتش رو هفته گذشته من اعداد ارقامش رو برای عزیزان کرد که بعد از 100 روز 97 میلیارد دلار اضافی درآمد داشته. در چه ایالات متحده شما ببینید در همین کنفرانس گروه 20 چطور همین آنتونی بلینکن چه فشاری روی اندونزی، روی آرژانتین، روی برزیل، روی هند آورده که صفشون رو از روسیه جدا بکنن. تونسه؟ کشورهای افریقایی رو، افریقای جنوبی رو تونسه؟ با شکست کامل روبرو شده. گرچه ایالات متحده رابطه اقتصادی چندانی با فدراسیون روسیه نداشته، اما مردم امریکا نیز از قیمت بالای انرژی، این اروپاست که رنج واقعی رو میبره، ولی امریکا در امان میمونه. به قیمت بنزین ضرر کالیفرنیا عزیزان نگاه بکنه. دولت بایدن دچار سرگردانی است و همه و همه چیز رو مقصر میداند جز خودش رو، و کوشش دارد نفت و گاز روسیه را مانند نفت ایران و ونزوئلا از بازار جهانی حذف بکنه. اتفاقا کوشش داشت ابتدا که شاید ایران از پا در بیاد و تسلیم بشه، که تا الان ایران تسلیمش نشد و در نتیجه عصبانی شدن و یه مشت تحریم‌های جدید برقرار کردن. باید به جو بایدن جایزه داد، چرا که حتی به بهای شکست قطعی خود در انتخابات میان دوره‌ای که شکست خواهد به مردم امریکا اعلام میکند که تعهد او به شکست روسیه محکمتر از دفاع او از منافع مردم امریکاست. یه نفر از اینایی که کامنت زیر برنامه من میذاره میگه که تو میگه که من از موقعی که انتقاد از امریکا میکنم منظورم ملت امریکا نیست، دولت امریکاست. آقای محیط، مگر دولت امریکا نتیجه رأی‌گیری مردم نیست؟ مگر نماینده مردم امریکا نیست؟ عزیزان، اینا ابتدایی ترین چیز، من گفتم کم شعور، ولی باید بگم ناآگاه. جو بایدن میزان محبوبیتش 36%، یعنی نزدیک به 70% از مردم امریکا، 88% از مردم امریکا آمار دو روز پیشه، میگن که امریکا از نظر سیاست هم داخلی و هم خارجی راه نادرست داره میره. کنگره امریکا میزان مقبولیتش پایین 20%، یعنی بیش از 80% مخالفشه. این قوه مجریه است، اونم قوه مقننه است. قوه قضاییه است چی؟ 85% از مردم ایران، از مردم امریکا علیه این قوانین ضد انسانیت که اخیراً دادگاه عالی امریکا گذرونده، صدق جنین رو ممنوع کرده، یعنی نیمی از جمعیت این کشور رو به بردگی کشونده، تمام قوانین حفظ محیط زیست رو لغو کرد، اجازه داد که مردم زیر لباسشون هفتی رو اسلحه حمل بکنن. 90% از مردم امریکا این دیوان عالی کشور رو نمیخوان و علیهشن. دموکراسی مردم رأی دادن؟ آره، مردم میان پای صندوق رأی، رأی میدن 50% یا 30% از مردم، 50% که اصلا در رأی گیری شرکت نمی کنن. ولی موقعی که اینا رفتن توی کنگره، توی کاخ سفید، توی دیوان عالی کشور، پاسخگوی اونایی هم که رأی بهشون دادن یا پاسخگوی اونایی هم که پول مبارزه انتخاباتیشون رو دادن؟ پاسخگوی سپانسورها یا بانیانشون هستن، یعنی پاسخگوی پولن. آقای محترم، خانم محترم که این کامنت رو نوشتی، تو که این مسائل اولیه رو نمیفهمی، چطور، چرا که کسی که میخواد اخبار امریکا رو برای ملت ایران باز بکنه اینطور کامنت میدی، کامنت بده، اشکالی نداره، ولی تو اطلاع نداری که در امریکا چی داره میگذره و باید سالهای سال تو این کشور زندگی کرد در بطن این جانور وحشی تا آدم چیک و پوکش رو درک بکنه که چی داره میگذره. سالهای سال طول میکشه. هفته گذشته همین آقای جو بایدن اعلام کرد مردم امریکا بالاترین قیمت برای بنزین را تا زمان نامعلوم باید بپردازن به خاطر تنبیه روسیه. گور پدر مردم امریکا برای شرکت ها، برای اینکه نوکر شرکت های نفتیه همین آقای جو بایدن، نوکر مجتمع نظامی صنعتیه و نه نوکر مردم. و این زمان نامعلوم طبق شواهد کنونی شاید برای همیشه یا دست کم تا زمان ترک کاخ سفید توسط او در 2025 خواهد بود. مردم امریکا تحمل خواهند کرد، اما سیاستمداران اروپا تا آن زمان منتظر تحمل چنین سیاست هایی نخواهند ماند. علی‌رغم نشان دادن ظاهری جبهه متحد توی همین کنفرانس هاشون، حمایت از سیاست های فشار اقتصادی علیه روسیه در حال فروکش کردنه و بویژه در غرب اروپاست. هیچ دولتی حاضر نیست همکنون علنا صف خود را از این اتحاد ضد روسیه جدا بکنه، اما پیشنهاد برای دور جدیدی از تحریم ها ناممکن شده. مقاومت در برابر تحریم های بیشتر نشانه تحمل سختی های اقتصادی در قاره اروپاست. مردم اروپا دارن رنج میکشن، بسیاری از کشورها سخت تحت فشارن. ائتلاف دولتی در ایتالیا سخت زیر فشاره. حالا یکی یکی ببینید در فرانسه چی داره میگذره. این دولت هایی مثل فرانسه که در همین آخرین انتخاباتی که شد مال مجلسشون از اکثریت افتاد آقای مکرون و چپ ها اومدن جلو، یه مقدار هم دست راستی ها، ولی در درجه اول چپ ها. در ایتالیا، در آلمان این دولت شولز میتونه به ادامه بده. در انگلیس که آقای بوریس جانسون به زبالدان تاریخ فرستاده شد. و در جنبش پنج ستاره هر چقدر که شکاف افتاده در مورد اوکراین، گرفتاری های آلمان نیز چشمگیر است، چرا که این کشور هم سخت وابسته به تأمین انرژی از فدراسیون روسیه است، هم ائتلاف سه جانبه دولت آن که ما میدونیم ائتلاف عرشبت که به هم وعده افزایش سرسام‌آور نظامیش مطرحه. چند روز پیش خانم یاسمین فهیمی رهبر فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان اعلام کرد صنایع بسیاری به دلیل تنگناهای دریافت گاز در خطر فروپاشی هست، از صنایع آلومینیوم گرفته تا صنایع شیشه و صنایع شیمیایی. انسان تعجب میکند، دگبنده داره میگه که کیو داره تنبیه میکنه، کیو داره شما داره روسیه رو تنبیه میکنی یا خودتون رو؟ شکاف در میان اتحاد غرب اهمیت پایان دادن سریع به جنگ را برجسته میکنند. باید پایان بدن. البته این به خود اوکراین بستگی دارد که تا کی و با چه هدفی میخواهد به این جنگ ادامه دهد. اما نیروهای ائتلافی نیز حمایت از اوکراین را باید در برابر منافع خود و آن هم صلح تنظیم بکنن، منافع خودشون رو هم در نظر بگیرن. کشورهای مثلا اروپایی، این دولت ها در نهایت در برابر مردم خود مسئولیت دارن و هیچ مسئله امروزه از آن مهمتر نیست. تحریم های اولیه از حمایت همه جانبه از کیف برخوردار بود که ما میدونیم در ابتدا که با رهبری پرحرارت زلنسکی و پایداری اولیه مردم اوکراین تقویت شد، اما در این ماه پنجم از آغاز درگیری ماه پنجم که وارد شدیم شور و شوق در حمایت از این جنگ فروکش کرده در اروپا و کم کم تردید و شک نسبت به آن دارد بالا میگیرد. ماه گذشته شورای امور خارجی اروپا نتیجه تحقیقی را منتشر کرد، بعد از اینجا داره آمارهایی میده که در کشورهای مختلفه اروپایی چی داره میگذره و چطور دارن در واقع به خود میان که این کاری که کردن و این تحریم‌هایی رو که علیه روسیه برقرار کردن چطور به صورت خودشون برگشته. در مورد شکاف میان طرفداران صلح و عدالت، طرفداران صلح اونایی که باید جنگ خاتمه پیدا بکنه، طرفداران عدالت اونایی که نه، باید ادامه پیدا بکنه جنگ. آمارگیری در ماه می موقعی صورت گرفت که توجه از اتفاقات صحنه جنگ معطوف به این شده بود که این جنگ چگونه باید پایان بگیره. اون موقع اصلا صحبت اینا نمی کردن، گفتن که با کمک های اسلحه امریکا اوکراین روسیه رو شکست میده و تمام کارش، یعنی اثرات اون بر زندگی مردم، اقتصاد جهانی، پیامدهای اجتماعی جنگ چون تورم، بحران انرژی، مواد غذایی، حالا اینا برای مردم اروپا مطرح شده. در ابتدای جنگ رهبران اروپا با گردن شقی مشکلات پیش رو را نادیده گرفتن، گفتن تمام کار، روسیه از پا در میاد. اکنون اما چنین نیست، به ویژه این که ثابت شده که تحریم ها بیشتر به غرب ضربه میزند تا به فدراسیون روسیه. در دراز مدت ممکن است اقتصاد روسیه به دلیل کمبود نیمه عایق ها امیدشون به اینه، متوجه نیستن که فدراسیون روسیه چنان ارتباطاتی با کشورهای دیگه مثل چین و هند برقرار کرده که هیچ کدوم از اینا رو کمبود نخواهد آورد. درست به عکس. من هیچ شبت که به دید از تکنولوژی ممکنه، اما امکان چنین چیزی در آینده برای اون جوانان اروپایی که در آینده بیکار خواهند شد چندان دلگرم کننده نیست. در واقع طبق تحقیق شورای امور خارجی اروپا دولت ها وادار خواهند شد که میان وحدت بین کشورهای اروپایی در فشار آوردن به مسکو به اختلاف تفاوت دیدگاهی میان آنها توازنی برقرار بکنن. وقت من داره تمام میشه و من اصلا نرسیدم برای اینکه میخواستم وارد یه بحث مفصلی بشنم راجع به اینکه به طور کلی جهان به کدام سو میرود، ولی لازم ما در اینکه علت اینکه من دلم میخواد یه چنین بحثی باز بشه برای اینکه مسئله اوکراین یه مسئله تعیین کننده شده و در نتیجه باید به دقت دنبال بشه و اینا تمام کارهایی رو که کردن همینطور که گفتم طبق بسران نظرات آدم های برجسته خود این امریکا مثل جفری ساکس، جان مرشنیمر و غیر و غیرشون داره به صورت خودشون برمیگرده و در این قضیه در واقع با شکست روبرو میشن. بنابراین این بحث ها رو با این بحث اینه که جهان به کدام سو میرود از هفته های آینده آغاز میکنم و به نظر من بحث بسیار مهم و عملا یه بحث فلسفی خواهد بود که از نظر کشور ما و آینده کشور ما هم اهمیت خواهد داشت. وقت من تمامه. فضا جان خیلی ممنون عزیز و عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و بعد از وقتی به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.